سلام، من اشکان صادقی به همراه همکارم
مریم منتظر
در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو
MBA.
رادیو MBA،
صدای مدیران امروز.
میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام رضا علیه السلام بر تمامی شیعیان جهان به خصوص عاشقان این حضرت مبارک. به نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز مهرویان افلاک، سلام گرم منو از استدیو نیایش رادیو MBA پذیرا باشید. عصر شما بخیر. بسیار بسیار خوشحالیم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. مطابق همیشه من در استودیو حضور دارم، خانم منتظر هم در کنار بنده هستن و ما رو یاری میکنن. سلام خانم منتظر، عصرتون بخیر.
سلام، عصر همگی بخیر. بازم من تبریک میگم خدمتتون ولادت امام رضا رو با کمی تأخیر. امیدواریم هر روزتون عید باشه، شاد باشید و روزگار خوشی رو سپری کنید.
خانم منتظر همچنین با تأخیر هم نیست، دو سه روز گذشته. چرا ما عادت کردیم که روزهای عیدمون رو، روزهای جشنمون رو یه روز بگیریم؟ ما میخوایم یک هفته شاد باشیم و این ولادت رو به تمامی هموطنانمون در هر کجای دنیا که هستن تبریک بگیم و یک برنامه شادی رو براشون داشته باشیم.
We'll be right back. دلم چو پروانه، دلم به زلف تو مزن بروشو رخ خوبت هیهو مهد فلک شهمو منده چگو سر به چوگان من سودایی
مرسی از یادآوریتون آقای صادقی. حالا برامون بگین که امروز چه برنامه‌هایی داریم.
از این برنامه یک آیتم جدید خواهیم داشت به اسم مدیر روز. فکر می‌کنم آیتمی باشه که شما عزیزان اون رو بپسندید. آیتمی هست که روش خیلی کار کردیم و می‌خوایم برای شما عزیزان به نمایش بذاریم. امروز هم بی‌مناسبت نخواهد بود، در مورد یک چهره بزرگ، یک چهره موفق در عرصه مدیریت صحبت خواهیم کرد و اینو خدمتتون عرض بکنم که ما قصدمون بوت کردن کسی نیست، فقط می‌خوایم با معرفی کردن این اشخاص، با توضیحی در مورد بیوگرافیشون به شما عزیزان راه‌های موفقیت رو نشون بدیم و کاری بکنیم که شما از اینها الگو بگیرید، الهام بگیرید و توی بحث مدیریتتون موفق باشید. خانم منتظر، نظرتون در مورد آیتم چی هست؟
برای خودمونم این مسئله خیلی جالبه آقای صادقی، به خاطر اینکه ما توی ایران افرادی رو داریم که بسیار موفقن و جز مدیران رده بالا هستن. لازم نیست که حتما از کشورهای خارجی باشه، ولی حالا با توجه به اینکه این آیتم جدیده توی برنامه و دقیقاً الان این برنامه مصادف شده با مناسبتی که وجود داره و ما در مورد کسی که می‌خوایم صحبت بکنیم، کسیه که الان تمام اسمش توی دنیا نقل محافله.
من دقیقا میدونم که تمامی عزیزان الان متوجه شدن که در مورد چه کسی میخواییم صحبت بکنیم، ولی میذاریم بریم توی خود آیتم مدیر امروز اون رو بشنویم.
استیو پاول جابز، متولد 24 فوریه 1955، درگذشت 5 اکتبر 2011، کارآفرین، مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای اپل و یکی از چهره‌های پیشرو در صنعت رایانه. او یک عرب آمریکایی بود، فرزند جوانی سیمپسون و پدری سوری و مسلمان به نام عبدالفاتح جندلی، استاد دانشگاه در زمینه علوم سیاسی. ابوالفتاح در سال 1955 به سانفرانسیسکو رفت و رابطهش با یک دانشجو به نام جوان کارل شیبل منجر به تولد استیو شد. او در شهر گرینوی در ایالت ویسکانسین ایالات متحده به دنیا آمد. در آن برهه زمانی بزرگ کردن یک فرزند نامشروع توسط مادرش چیز معمولی نبود. پس مادرش تصمیم گرفت زوجی پیدا کند تا استیو را به عنوان فرزند خوانده قبول کنند. ابتدا یک وکیل و همسرش خواستند او را به فرزندی بپذیرند، ولی این زوج منصرف شدند و تصمیم گرفتند یک نوزاد دختر را فرزند خوانده خود کنند. نیمه های شب مادر استیو تماسی با پل و کلارا جابز گرفت و به آنها گفت: ما یک فرزند ناخواسته داریم، آیا او را می خواهید؟ این زوج بیدرنگ قبول کردند. در حالی که مادر استیو تصور می‌کرد زوج پذیرنده نوزاد از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند، بعدها دریافت که کلارا از کالج فارغ التحصیل نشده و پل فرزند یک کشاورز دبیرستان را تمام نکرده است. پل جابز مکانیک یک شرکت تولید لیزر بود و کلارا جابز یک حسابدار بود. مادر استیو بعد از فهمیدن این مطلب تا چند ماه حاضر نشد اوراق قانونی فرزندخواندگی را امضا کند، ولی با این تعهد که خانواده جابز او را به کالج خواهند فرستاد سرانجام قبول کرد که فرزند خواندگی را به آنها بسپارد. نام استیپور را در واقع نامادری و ناپدری برای این نوزاد آن هنگام نگونبخت انتخاب کردند. استیپ یک خواهر از پدر و مادر واقعیش دارد به نام مونا سیمپسون. او یک نویسنده است و با ریچارد اپل که یکی از نویسندگان سریال محبوب سیمپسون هاست ازدواج کرده است و دو فرزند دارد. استیپ و مونا در کودکی با هم ملاقات نکرده بودند، اما حالا رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. ازدواج پدر و مادر تنی جابز چند سال بعد با طلاق پایان گرفت و جابز ها هر دو مدت هاست فوت شدند. تا به امروز هر وقت صحبتی از پدر و مادر استیو به میان می آید، او سخنی از پدر و مادر واقعی خود نمی کند. تا آخر عمر جابز از اینکه پاول و کلارا جابز را والدین ناتنیش بخوانند بیزار بود و ترجیح می‌داد که ایشان تنها به عنوان والدین او خوانده شوند. دوران ابتدایی برای استیو خسته کننده بود. معلم کلاس چهارم در موفقیت‌های بعدی او نقش زیادی داشت. وی بود که او را با توانایی‌هایش آشنا کرد. جابز از او هنوز به عنوان یک قدیس یاد می‌کند. استعداد جابز باعث شد که کلاس پنجم را به صورت جهشی طی کند و دوره ابتدایی را یک سال زودتر به اتمام برساند. یکی از علایق جابز در دوره نوجوانی شرکت در سخنرانی‌های شرکت HP بود. در همین جلسات بود که با جوان 18 ساله‌ای آشنا شد. این شخص کسی نبود جز استیو وزنیان، کسی که بعدها بهترین دوست و شریک و همکارش شد. در سال 1972 جابز از دبیرستان هومستید در شهر کوپرتینو در کالیفرنیا فارغ التحصیل شد و در کالج رید در شهر پورتلند ایالت اورگن ثبت نام کرد. اما بعد از یک نیم سال تحصیلی انصراف داد. سپس همراه دوستش به عنوان کارمندان تابستانی در شرکت هیولت پاکارد استخدام شد. در زمستان 1974 او به کالیفرنیا بازگشت و به همراه استیو وزنیاک حضور در جلسات انجمن رایانه هومبرو را آغاز کرد. جابز شغلی به عنوان یک تکنسین در شرکت آتاری، سازنده رایانه و دستگاه بازی رایانه‌ای که در آن روزها محبوب بود یافت. در طی این دوران این مسئله برای بعضی افراد علاقمند آشکار شده بود که با ایجاد تغییر اندکی در صدای نوعی سوتسوتک که به عنوان اسباب بازی در جعبه های کورنفلکس موجود بود، شخص می توانست فرکانسی 2600 هرتزی را ایجاد کند. این فرکانس صوتی خاص نوعی پیام صوتی استفاده شده جهت مسائل نظارت بر شبکه تلفن شرکت AT&T بود که با تقلید آن به وسیله دمیدن سوت در گوشی تلفن امکان انجام دادن مکالمات راه دور به شکل رایگان ممکن می شد. در سال 1974 جابز و وزنیاک برای مدت کوتاهی وارد کسب و کار تولید و فروش جعبه آبی مبتنی بر این ایده شدند. با استفاده از این جعبه مکالمات راه دور به صورت رایگان ممکن می شد. پس از سفر معنوی استیو به هند، وی با سری تراشیده و با جامعه سنتی هندی برتن به آمریکا بازگشت. او سر کار پیشینش در آتاری بازگشت، اما برای پیشگیری از ایجاد مزاحمت از سوی او برای دیگر کارمندان، تنها پس از ساعت کاری که طراحان دیگر رفته بودند، میتوانست سر کارش بیاید. وظیفه او ساختن یک صفحه مدار الکترونیکی برای یک بازی شرکت آتاری به نام بریک آوت بود. بر طبق گفته نولان بوشنل، بنیانگذار آتاری، جایزه $100 به ازای هر تراشه‌ای که در فرایند طراحی از دستگاه اصلی حذف می‌شد داده می‌شد. استیو که علاقه و دانش اندکی در طراحی صفحه مدارهای الکترونیکی داشت، با استیو وزنیاک قول قراری گذاشت که اگر واز بتواند صفحه مداری با حداقل تعداد تراشه‌ها طراحی کند، جایزه‌ای که از آتاری دریافت می‌کنند را بین خودشان تقسیم نمایند. این پروژه انجام شد و با وجود حیرت فراوان مسئولین آتاری، وزنیاک توانست که تعداد تراشه‌های استفاده شده در دستگاه نهایی را 50 عدد کاهش دهد. متأسفانه وزنیاک طراحی را به حدی فشرده انجام داده بود که تولید دستگاه نهایی بر روی خط مونتاژهای آن دوران ممکن نبود. با وجود این، جابز به وزنیاک گفت که آتاری تنها $500 از جایزه را پرداخت کرده است، در صورتی که تمامی $5,000 جایزه پرداخت شده بود، و پیشنهاد کرد که وزنیاک نیمی از آن را برای کاری که انجام داده بود بردارد. سالها بعد، زمانی که استیو وزنیاک مبلغ واقعی جایزه را فهمید، نتوانست بر احساسات خود غلبه کند و گریست. او گفت که می‌خواست است که لطفی در حق یک دوست خود بکند اگر جابز از او خواسته بود که آن کار را مجانی هم انجام دهد، فقط به دلیل جالب بودن همکاری با آتاری و به خاطر خود بازی بریت آوت حتما انجامش میداد. اما در حالتی که پیش آمده بود احساس میکرد که به او خیانت شده است. استیو جابز بقیه آن مبلغ را برای آغاز شرکت اپل سرمایه گذاری کرد و آن دو در این شرکت سهیم شدند. اما دوستی آنها هیچگاه به شکل گذشته باز نگشت. البته خود وزنیاک در پاسخ به پرسشی در این باره گفته است که این مسئله آنقدر قدیمی است که میتوان آن را فراموش شده دانست و او نیز مایل است آن را فراموش کند. به علاوه او گفته است که این مسئله ممکن است اشتباهی از سوی آتاری بوده باشد که بعدها آن مبلغ را 5000 دلار اعلام کردند. در سال 1976 وقتی جابز 21 ساله و وزنیاک 26 ساله بودند، شرکت رایانه‌ای اپل را در پارکینگ خانواده جابز بنیان گذاشتند. اولین رایانه شخصی که جابز و وزنیاک به بازار معرفی کردند، اپل یک نام داشت. قیمت این رایانه 666 دلار و 66 سنت بود. در سال 1977، جابز و وزنیاک رایانه اپل دو را معرفی کردند که این رایانه به موفقیتی عظیم در بازار رایانه‌های خانگی تبدیل شد و شرکت اپل را به یکی از بازیگران صنعتی در حال تولد رایانه‌های شخصی تبدیل کرد. در دسامبر 1980 شرکت رایانه اپل به شرکت سهامی عام تبدیل شد و با شاخص ابتدایی عرضه عمومی بالایی که کسب نمود، قدرت و نفوذ جابز بیش از پیش افزوده گشت. در همان سال شرکت اپل رایانه اپل 3 را معرفی کرد که این رایانه با موفقیت کمتری در بازار مواجه شد. همزمان با رشد اپل، این شرکت جستجویی را برای یافتن مدیران مستعد که بتوانند آن را در مدیریت توسعه و گسترش کمک کنند آغاز کرد. در سال 1983 جابز با به چالش کشیدن جان اسکولی که یکی از مدیران پپسی کولا بود، او را تطمیع کرد که به عنوان مدیر عامل اپل کار کند. جابز به او گفته بود میخوایی که باقی زندگیت را صرف فروختن آب و شکر کنی یا میخوایی شانس این را داشته باشی که دنیا را عوض کنی. در همان سال شرکت اپل رایانه اپل لیزا را معرفی کرد که با وجود پیشرفته بودن از نظر فناوری از بابت تجاری ناموفق از آب درآمد. سال 1984 سال معرفی رایانه مکنتاش بود. این رایانه اولین رایانه‌ای بود که واسط گرافیکی کاربر داشت و از نظر تجاری به موفقیت دست یافت. تولید و توسعه مک توسط جف راسکین آغاز شده بود و گروه تولید توسعه این رایانه در اپل تحت تاثیر فناوری بودند که توسط آزمایشگاه زیراکس در پالو آلتو تولید شده بود، ولی هنوز به شکل تجاری ارائه نشده بود. موفقیت رایانه مکنتاش شرکت اپل را متقاعد کرد که تولید رایانه اپل دو را به نفع خط تولید جدید مکنتاش متوقف کند که این مسئله تا به امروز ادامه یافته است.
چطور بود آیتممون؟ دوست داشتین عزیزان؟ امیدوارم که لذت برده باشین. البته یک نکته رو باید اینجا اضافه بکنم، این برنامه دو قسمتیه، یعنی مدیر روز برنامه بعدیمون که روز شنبه باشه ادامه سرگذشت زندگی استیو جابز خواهد بود. اون برنامه هم از دست ندید.
منم خیلی خوشحالم که ما تونستیم توی برنامه‌مون قسمتی به عنوان مدیر روز داشته باشیم. تو برنامه بعدی دنباله زندگی نامه استیو جابز رو خواهیم شنید و کاری که انجام داده. بازم تاکید میکنم ما اصلا قصدمون بزرگ کردن یک نفر یا به قول خودمون بود کردن یه نفر نیست. فقط دوست داریم که با شنیدن زندگی نامه افراد موفق، اینکه چطوری از ابتدا با چه سختی شروع کردن و بعد به کجا رسیدن، الگو سازی کنیم واسه خودمون.
بخش اول برنامه ما پایان رسید. وارد بخش دوم برنامه میشیم. آیتم دوم، انگلیسی برای مدیران. گوش کنید.
سلام، عصر همگی دوستان بخیر. من مینا خسروی با یکی دیگر از برنامه‌های انگلیسی برای مدیران در خدمتتون هستم. با توجه به درگذشت مدیرعامل شرکت اپل آقای استیو جابز، برنامه امروز رو اختصاص میدیم به یکی از سخنرانی‌های مشهور ایشون در دانشگاه استنفورد در سال 2005. سخنرانی ایشون شامل سه داستان کوتاهه که امروز اولین داستان ایشون رو براتون پخش میکنیم و من با ترجمه این داستان شما رو همراهی خواهم کرد.
I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand-calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans-serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.
من امروز خیلی خوشحال هستم که در مراسم فارغ التحصیلی شما که در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا درس می‌خوانید شرکت می‌کنم. من هیچ وقت از دانشگاه فارغ التحصیل نشدم. امروز می‌خواهم داستان زندگیم را برایتان بگویم که خیلی طولانی نیست و 3 تا داستان است. اولین داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بی ربط زندگی است. من بعد از 6 ماه از شروع دانشگاه ترک تحصیل کردم ولی تا حدود 1.5 سال بعد از ترک تحصیل به دانشگاه می آمدم و می رفتم. و حالا می خواهم برای شما بگویم که چرا من ترک تحصیل کردم. زندگی و مبارزه من قبل از تولدم شروع شد. مادر بیولوژیکی من یک دانشجوی مجرد بود که تصمیم گرفته بود مرا در لیست پرورشگاه قرار بدهد که یک خانواده مرا به سرپرستی قبول کند. او شدیداً اعتقاد داشت که مرا یک خانواده با تحصیلات دانشگاهی باید به فرزندی قبول کند. و همه چیز را برای این کار آماده کرده بود. یک وکیل و زنش قبول کرده بودند که مرا بعد از تولدم از مادرم تحویل بگیرند و همه چیز آماده بود تا اینکه بعد از تولد من این خانواده گفتند که پسر نمی‌خواهند و دوست دارند که دختر داشته باشند. اینجوری شد که پدر و مادر فعلی من نصف شب یک تلفن کردند که آیا حاضر مرا به فرزندی قبول کنند یا نه و آنان گفتند که حتما. مادر بیولوژیکی من بعدم فهمید که مادر من هیچ وقت از دانشگاه فارغ التحصیل نشده و پدر من هیچ وقت دبیرستان را تمام نکرده است. مادر اصلی من حاضر نشد که مدارک مربوط به فرزندخواندگی مرا امضا کند تا اینکه آنها قول دادند که مرا وقتی که بزرگ شدم حتما به دانشگاه بفرستند. این گونه شد که 17 سال بعد من وارد کالج شدم. و به خاطر اینکه در آن موقع اطلاعاتم کم بود دانشگاهی را انتخاب کردم که شهریه آن تقریبا معادل دانشگاه استنفورد بود و پس انداز عمر پدر مادرم را به سرعت برای شهریه دانشگاه خرج می‌کردم. بعد از 6 ماه متوجه شدم که دانشگاه فایده‌ای چندانی برایم ندارد. هیچ ایده‌ای که می‌خواهم با زندگی چه کار کنم و دانشگاه چگونه می‌خواهد به من کمک کند نداشتم و به جای اینکه پس انداز عمر پدر و مادرم را خرج کنم ترک تحصیل کردم. ولی ایمان داشتم که همه چیز درست می‌شود. کمی وحشت داشتم ولی الان که نگاه می‌کنم می‌بینم که یکی از بهترین تصمیم‌های زندگی من بوده است. لحظه‌ای که من ترک تحصیل کردم به جای اینکه کلاس‌هایی را بروم که با آنها علاقه‌ای نداشتم شروع به کارهایی کردم که واقعاً دوستشان داشتم. زندگی در آن دوره خیلی برای من آسان نبود. من اتاقی نداشتم و کف اتاق یکی از دوستانم می‌خوابیدم. قوطی‌های خالی پپسی را به خاطر 5 سنت پس می‌دادم که با آنها غذا بخرم. بعضی وقت‌ها 7 مایل پیاده‌روی می‌کردم که یک غذای مجانی توی کلیسا بخورم. غذاهایشان را دوست داشتم. من به خاطر حس کنجکاوی و پام درونی‌ام در راه افتادم که تبدیل به یک تجربه گرانبها شد. کالج آن موقع یکی از بهترین تعلیم‌های خطاطی را در کشور می‌داد. تمام پوسترهای دانشگاه با خط بسیار زیبا خطاطی می‌شد و چون از برنامه عادی من ترک تحصیل کرده بودم، کلاس‌های خطاطی را برداشتم. سبک آنها خیلی جالب، زیبا، هنری و تاریخی بود و من خیلی از آن لذت می‌بردم. امیدی نداشتم که کلاس‌های خطاطی نقشی در زندگی حرفه‌ای آینده من داشته باشد. ولی 10 سال بعد از آن کلاس‌ها، موقعی که ما داشتیم اولین کامپیوتر مکینتاش را طراحی می‌کردیم، تمام مهارت‌های خطاطی من دوباره توی ذهن من برگشت و من آنها را در طراحی گرافیکی مکینتاش استفاده کردم. مک اولین کامپیوتر با فونت‌های کامپیوتری هنری و قشنگ بود. اگر من اون کلاس‌های خطاطی رو آموزه بر نداشته بودم، مک هیچ وقت فونت‌های هنری الان رو نداشت. همچنین چون که ویندوز طراحی مک رو کپی کرد، احتمالاً هیچ کامپیوتری این فونت رو نداشت. خب می‌بینید آدم وقتی آینده رو نگاه می‌کند، شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشد، ولی وقتی گذشته رو نگاه می‌کند، متوجه ارتباط این اتفاق‌ها می‌شود. این یادتان نرود، شما باید به یک چیز ایمان داشته باشید، به شجاعتتان، به سرنوشتتان، زندگیتان یا هر چیز دیگری. این چیزی است که هیچ وقت مرا ناامید نکرده است و خیلی تغییرات در زندگی من ایجاد کرده است. خب این بود داستان اول آقای استیو جابز که در سخنرانیشون ایراد کرده بودن و ما داستانهای بعدی رو در برنامه های بعد خدمتون ارائه خواهیم داد. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردین و تا برنامه بعد باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خسته نباشین، رسیدیم به قسمت سوم برنامه‌مون. توی این قسمت می‌خوایم در رابطه با صحبت‌های آقای استیو جابز برای رسیدن به موفقیت در زندگی صحبت کنیم. ایشون 10 تا درس طلایی دارن که می‌تونیم از اون‌ها به عنوان راهکارهایی توی زندگیمون استفاده کنیم. بدون هیچ معطلی میریم و میشنویم این 10 درس طلایی رو. یک، نوآوری تمایز بین یک رهبر و یک دنباله رو است.
نوآوری هیچ گونه مرزی ندارد. تنها مرز فقط تخیل شماست. زمان در اختیار شماست که چه چیز را می‌خواهید از این جعبه بیرون بیاورید. اگر شما جزئی از یک صنعت روبه رشد هستید، به راه‌هایی فکر کنید که بیشتر مؤثر باشید. چگونه مشتری پسندتر باشید و اینکه چگونه به سهولت تجارت کنید. اگر شما جزئی از یک صنعت راکت هستید، هر چه سریعتر از آن بیرون آیید قبل از اینکه خودتان فرسوده شوید، غیر مؤثر شوید و از تجارت خارج شوید. به یاد داشته باشید که طفره رفتن اینجا یک گزینه برای شما محسوب نمی شود. همکنون شروع به نوآوری کنید.
دو، معیاری از کیفیت باشید. بعضی از افراد در محیط‌هایی که ممتاز بودن و برتری انتظار می‌رود استفاده نمی‌شوند.
هیچ میانبری به برتر بودن نیست. شما باید برتری خودتان را تعهد کنید. از استعدادها و توانایی‌های خود استفاده کنید و مهارت‌هایی که بهترین راه را برای جلو انداختن شما از بقیه مهیا می‌سازد را به کار گیرید. با یک استاندارد بالا زندگی کنید و به جزئیاتی که واقعاً باعث تفاوت شما با دیگران می شود توجه کنید. ممتاز بودن و برتری سخت نیست. خیلی ساده، همین الان تصمیم بگیرید که ممتاز و برتر باشید و سپس از آن چیزی که زندگی به شما بازتاب می دهد متحیر می شود.
تنها راهی که می توانید کارهای بزرگ انجام بدهید این است که آنچه انجام می دهید را دوست بدارید. اگر شما هنوز این راه را پیدا نکردید، به جستجو ادامه دهید. درمانده نشوید. با تمام وجود از ته قلب خود تلاش کنید. سرانجام شما این راه را پیدا خواهید کرد.
من این را در 4 کلمه خلاصه می کنم. Do what you love. یا کاری انجام بده که دوستش داری. در جستجوی حرفه و مسیری باشید که به زندگی شما جهت، مقصد و خوشنودی می دهد. هدفها را تشخیص دهید و برای هدفهایی که به زندگی شما معنی و ارزش می بخشد تلاش کنید. این کار فقط به سلامتی روحی و انگیزه داشتن شما کمک نمی کند، بلکه باعث می شود شما در زمانهای سخت احساس بهتری داشته باشید و التیام بخش شما خواهد بود. آیا شما در روز شنبه صبح از تخت خود می پرید و پیش به سوی پیشرفت و کارهای این هفته می روید؟ آیا پاسخ شما خیر است؟ بیشتر فکر کنید تا دلیلش را پیدا کنید.
4. می دانید که بیشتر غذایی که می خورین به دست افراد دیگری درست شده است. لباسی را می پوشیم که کسان دیگری آنها را ساختند. ریاضیاتی را استفاده می کنیم که اشخاص دیگری آن را توسعه دادند. منظورم این است که ما به ندرت چیزی را به دست می آوریم. خیلی شگفت انگیز و خارق‌العاده است وقتی چیزی را خلق می کنید که بر اساس تجربه و دانش بشری باشد.
به صورتی زندگی کنید که از لحاظ اخلاقی منطقی باشید. سعی کنید که در دنیای اطرافتان تغییری حاصل کنید و به سوی بهتری سوق دهید. آنگاه توجیه بهتری برای زندگی خواهید یافت و بهترین مرهم برای ملالت و خستگی به شمار می رود. همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن هست. همیشه در مورد کاری که انجام می دهید با دیگران گفتگو کنید. نصیحت نکنید یا حق به جانب نباشید و یا متعصبانه فکر نکنید. همچنین افراد را از بحث دور نکنید. از مثال زدن خجالت نکشید و از هر فرصتی استفاده کنید که به دیگران اجازه دهید بدانند که چه کاری را انجام می دهید.
5. در بودا یک اصطلاح است به نام افکار یک نوآموز. بسیار شگفت‌انگیز است که افکار یک نوآموز را داشته باشید.
نوعی طرز فکر است که هر چیز را به صورتی که هست می بینید. قدم به قدم و در یک آن به ماهیت هر چیز پی خواهید برد. افکار نوآموز نوعی تمرین عبادت و ریاضت در اعمال به حساب می آید. این فکر است که باعث تصدیق بلا تصور و چشم داشت، قضاوت و پیش داوری می شود. به افکار یک نوآموز که به مانند یک کودک دنیای اطراف خود را می بیند نگاه کنید. پر از کنجکاوی، شگفتی، بهت و حیرت.
6. ما معتقدیم که شما تلویزیون نگاه می‌کنید تا فکر نکنید و زمانی که شما با کامپیوتر کار می‌کنید می‌خواهید فکر کنید.
مطالعات آکادمیک در طول دهه‌های مختلف نشان دهنده این است که تلویزیون اثر مهلکی بر روح و روان انسان دارد. بیشتر بینندگان تلویزیون می‌دانند که عمل آنها باعث کندی در ذهن و تباهی آن می شود، ولی بیشتر زمان خود را جلوی این جعبه می گذرانند. پس تلویزیون را خاموش کنید و سلولهای مغزی خود را نجات دهید. اما بسیار محتاط باشید، کامپیوتر هم می تواند باعث از بین رفتن سلولهای مغزی شود. سعی کنید صحبتی داشته باشید با شخصی که به مدت 8 ساعت در روز به بازیهای اکشن یا مسابقه می پردازد.
7. من تنها کسی هستم که 1/4 یک بیلیون دلار را در یک سال از دست داده ام. این موضوع خیلی شخصیت ساز است.
اشتباه کردن را برابر با اشتباه بودن ندانید. شخص موفقی وجود ندارد که تا به حال دچار اشتباه یا شکست نشده باشد. افراد موفق اشتباه می کنند و نوع زندگی خود را عوض می کنند یا نحوه عملکرد خود را تغییر می دهند که بتوانند با اشتباه خود رویارویی کنند. پس بار دیگر آن اشتباه را انجام نخواهند داد. آنها اشتباهاتشان را بازگو می کنند تا اخطاری باشد، نه اینکه نشانه ناامیدی یا بیکفایتی. اشتباه کردن به این معنا نیست که مثل یک احمق زندگی می کنید.
8. من تمام فناوری‌هایم را برای یک بعد از ظهر بودن با سقراط معامله می‌کنم.
کتاب‌های زیادی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی در کتابخانه‌های سر تا سر جهان موجود است و سقراط به همراه لئوناردو داوینچی، نیکولاس کوپرنیک، چارلز داروین و آلبرت اینشتین قله‌های الهامات در استقلال اندیشمندان هستند. اما سقراط اولین بود. چیتشو در مورد سقراط میگوید او فلسفه را از آسمان به صورت زنده برای مردمان به زمین آورد. بنابراین از اصول سقراط در زندگی، کار، یادگیری و روابط خود استفاده کنید. این کار را برای خودتان انجام دهید، نه برای سقراط، و ببینید چقدر درستی، زیبایی و خوبی می توانید به زندگی هر روزه خود وارد کنید.
9. ما اینجا هستیم که تغییری در جهان به وجود آوریم. در غیر این صورت چرا هم اکنون اینجا هستیم؟
می دانید که کارهای بزرگی در زندگی می توانید انجام دهید؟ و می دانید که هر زمان که یک فنجان قهوه برای خود می ریزید چقدر این کارهای بزرگ خاک خواهند خورد و قصد دارید قبل از انجام این کارها کمی بیشتر فکر کنید؟ همه ما با هدیه‌ای به دنیا آمده ایم که به زندگی بدهیم، هدیه‌ای برای تمامی رویاهایمان، رغبت‌هایمان، احساساتمان و کنجکاوی‌هایمان. این هدیه در واقع هدف ماست. شما برای انتخاب هدف خود نیاز به هیچ اجازه‌ای از دیگران ندارید. هیچ رئیسی، معلمی، والدینی یا کشیشی این قدرت را ندارد برای شما تصمیم بگیرد که هدف شما چیست. فقط باید این هدف منحصر به فرد را بیابید.
ده، زمان برای شما محدود است. پس وقت خود را برای زندگی دیگران تلف نکنید. در عقاید تعصب‌آمیز به دام نیفتید. به گونه‌ای زندگی نکنید که نتیجه افکار افراد دیگری هستید. نگذارید سر و صداهای افکار دیگر باعث شود به صدای درونی خود گوش نکنید. از همه مهمتر، این جرأت را داشته باشید که از قلب خود پیروی کنید. ضمیر ناخودآگاه تنها چیزی است که می‌داند شما به چه تبدیل خواهید شد. هر چیز دیگر در درجه دوم قرار خواهد گرفت.
آیا شما از زندگی برای به تحقق رساندن رویای دیگران خسته شده اید؟ شک نکنید، این زندگی شماست و شما این حق رو دارید که هر گونه که میخواهید زندگی کنید، به گونه زندگی کنید که شما انتخاب میکنید و شما رئیس خود هستید. هر یک از این درس ها ممکن است در ابتدا برای گنجاندن در زندگی مشکل به نظر برسند، اما اگر شما مسیر را هموار کنید، این درس ها به سادگی برای شما رخ خواهد داد و خواهید دید که چه پیشرفتی در زندگی و عملکرد خود خواهید داشت. پس پیش بروید و این نکات را رعایت کنید.
توی زندگی راهکارهای زیادی رو ما میبینیم، میشنویم، میخونیم، ولی امیدوارم که فقط اونها رو در حد کتابای کلاس شده یا دستورالعمل‌هایی که برای دیگران داریم به کار نگیریم.
به پایان بخش سوم برنامه رسیدیم و پایان خود برنامه امروز. امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. شما میتونید از سه طریق با ما در ارتباط باشید. از طریق ایمیل آدرس
info@radioparse.com،
شماره تلفن
0311-627-1230
و شماره پیامک
3023-3720-1111.
ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما مدیران امروز هستیم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید.
خدا نگهدار.
منو انتظار کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه اینجایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو میکنم میبینم، نگو از تو چشمام چیزی نمیخونی، تو که چه لحظه لحظه حالم رو میدونی. اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه. منو رها کن از این فکر تنهایی. چیزی از من یادت